اینجا رادیو مربیه. توی رادیو مربی من میخوام در مورد موضوعات ادارجاتی صحبت بکنم، البته با تمرکز بر مسائل مالی و البته قانونی. قصد دارم که این برنامه رو به صورت منظم هر دو هفته یک بار اجرا بکنم، فیلمش رو داخل یوتیوب میذارم و صداش رو داخل پادکست. چند تا قسمت داره این رادیو مربی. یکی یک موضوع اصلیه که میتونه موضوعات مالیاتی، تامین اجتماعی، حسابداری، مدیریت یا اقتصادی یا هر موضوعی که به کار ما ادارجاتی ها میاد باشه، یه سری به کدال میزنیم. ممکنه در مورد صورتهای مالی منتشر شده یک در حقیقت تورقی بکنیم، بخشنامه های و در حقیقت دستورالعمل مهم مالیاتی که تو این مدت اومده رو بررسی میکنیم. ممکنه بعضی وقتا مهمان داشته باشن و در نهایت یک سری از سوالاتی رو که تو جاهای مختلف مثل اینستاگرام ازم پرسیدن رو اینجا پاسخ میدم. اگه دارید این برنامه رو توی پادکست گوش میدید یا توی یوتیوب میبینید، حتما سابسکرایب بکنید یا فالو بکنید که بتونید بقیه برنامه ها رو ببینید و البته از من حمایت بکنید و من بتونم ازتون بازخورد داشته باشم که این کار رو ادامه بدم. خب موضوع اصلی و اولیه که توی این برنامه میخوام بهش بپردازم بحث داغ سامان مودیانه. میخوام به تاریخچه و روند در حقیقت اجرای این قانون توی این ویدیو باهاتون صحبت بکنم و اسم بر همین اساس هم اسم در حقیقت این برنامه رو گذاشتم، راه بنداز جا بنداز. نظر من روشی که سازمان امور مالیاتی یاد گرفته برای اینکه کاراش رو ببره جلو. حقیقتش اینه که فارغ از اینکه چه کسی رئیس دولته، چه دولتی داریم، چه کسی رئیس سازمان امور مالیاتیه، تو چه زمان و دوره‌ای هستیم، حداقل تو این 20 سال اخیر سازمان امور مالیاتی یاد گرفته که کاراشو با راه بنداز جا بنداز ببره جلو. بدم براش نبوده. نمونه به نظر من بارزش اجرای آزمایشی قانون مورد برشفتوره تو نیمه دوم دهه 80 بود که بدون اطلاع رسانی و واقعا مشکلات عدیده این قانون رو برد جلو. خیلی از افراد و شرکت ها و بیزینس ها صدمه دیدن. بارها و بارها بخشنامه های مختلفی صادر شد. تا همین اواخر که قانون دائمی بیاد خیلی وقتا سردرگم بودن. اما اگه به سازمان امور مالیاتی بگی میگه من خیلی راضیم، همه چی هم در حقیقت خوب بوده، نه تنها تونستم مالیات برشفتوره بگیرم، تازه کلی شرکت کاغذی هم اومد بیرون، تازه کلی نمیدونم جریمه هم گرفتم و موضوعات مختلف. بنابراین این مسئله رابنداز جابنداز که امروز ما تو سامان مودیان میبینیمش، هنوز اون در حقیقت ساختارها و پایه‌ها فراهم نشده و قانون اجرا کردن، یه مقدار برمیگره به تجربه خوبی که سازمان امور مالیاتی روی بحث مالیات برشفتوره داشته. من خودم تصورم به این بود با این داستان دستگاه پوز و رصد دقیق تراکنش‌های بانکی، یعنی عملا دیگه ما خیلی راحت میتونیم بحث فرار مالیاتی رو کنترل بکنیم و شاید زیاد اگه چند سال قبل بحث سامان مودیان یا یه جور سیستم یک پارچه خیلی به چشم اومد، امروزه با این رصد دقیق که سازمان داره میکنه زیاد به چشم نیاد. اما خب سازمان عزم خودش رو جذب کرده بود که کلن فارغ از اینکه مالیات میخواد بگیره، این بحث فاکتورهای سوری هم جمع بکنه، بحث در حقیقت شناسایی دقیق‌تری انجام بده و خلاصه تیشه به ریشه این داستان بزنه و تیر خلاص رو بزنه. البته من اینم باز وقتی امروز دارم نگاه میکنم میبینم داره قانون مالیات بر عایدی سرمایه و نمیدونم اصلاحی قانون مالیات مستقیم که میاد دوباره کار داره. یعنی واقعیتش اینه که تو ما تو بحث سازمان امور مالیاتی و مالیات ستانی واقعا سوئیسی هستیم، واقعا مثل کشور اسکاندیناوی، مثل کشور توسعه یافته بسیار خوب و دقیق و عالی داریم عمل میکنیم. ای کاش تمام موضوعات مملکت هم همین جوری بود و واقعا من خودم لذت میبرم میبینم اینقدر خوب داره نگاه میکنه و حواسش به همه چی هستش. اگه تو همه چی ما اینجوری بودیم واقعا امروز ایران یک کشور بسیار توسعه یافته و در تمام جنبه‌ها کشور قوی بود، ولی خب فعلا تو مالیات ستانی اینجوری هستیم. بنابراین میخوام بگم یه مقدار ما تصورمون بر این بود من که حالا که الان دیگه دولت میتونه نگاه کنه تراکنش‌ها رو، یه ریال این ورون ور میشه اطلاع میگیره، بر اساس اونا داره مالیات اخذ میکنه، حتی اصلا نمیگه بیا تو من اثبات میکنم، میگه آقا این گردشه رو به نظر مالیات و به نظرم حساب چیز داره به کسب و کاره، تو بیا ثابت کن به من که این کسب و کار نیست، در این حد زورش میرسه زیاد لازم نبود، ولی الان شروع کرده در حقیقت و میخواد اون تیکه های مختلف پازل رو هم به هم بچسبونه. ضمن اینکه بر اساس تو موضوعاتی که مثل FATF، مثل موضوعاتی که ما تو همین سامانه های جامعه تجارت و این بهیاب و نمیدونم بحث گمرکی و صادرات و اینا رو داریم، اگه بتونیم یه سیستم یک پارچه اینجوری داشته باشیم، مثلا همه اینا با هم رفع خواهد شد، یعنی یک شفافیت کلی در حقیقت برقرار خواهد شد. امکان داره با توجه به اینکه این سامانه بسیار قدرتمندیه و اطلاعات و دیتیل خیلی زیادی داره، همه اینا رو جمع بکنه، بنابراین جنبه های دیگه ای رو هم توش دیدن. خب بپردازیم به سابقه و در حقیقت پیشینه این قانون. قانون سامان معدیان و پایانه فروشگاهی توی پاییز سال 98 به تایید و تصویب در حقیقت شورای نگهبان رسید. سازمان مکلف بود یه بیشتر از یک سال، نمیدونم 14-15 ماه بعد، یعنی تقریبا توی اسفند سال 99 اینو اجرایی کنه، ولی خب زیر ساختا آماده نبود، کمون که بعدن دیدیم بعدن هم آماده نیست. این اجرای اسفند 99 عملا تا تابستون 1401 به تعویق افتاد و ما اولین رونمایی رو توی دقیقاً تابستون 1401 دیدیم. خب سامانه‌ای که تو تابستون رونمایی شد خیلی مشکلات داشت و ما بعداً می‌بینیم دیگه، یعنی بعداً وقتی می‌دیدیم که آقا الگوی مثلا پیمانکاری با تأخیر اومد، بعد وقتی که اومد باز کلی صبر کردیم یه سری ویرایش‌ها توش بشه، مشکل داشت عملاً. تو تابستون که سامانه دقیقاً رونمایی شد، یه فراخوان، اولین فراخوانی که دارن یه فراخوان داوطلبانه بود، خب طبیعتاً کسی نرفت. اولین فراخوان جدی ما شرکت بورسی بود از اول آبان. شرکت بورسی از اول آبان مکلف شدن رو حساب کنن. اصلا سامانه هیچ کسی اطلاع خاصی هم نداره، علیرغم در حقیقت یه سری اطلاع رسانی خیلی ضعیفی شده بود، هیچ کسی هم اطلاع نداشت، ولی بورسیا رو گفتم برید. شرکت معتمد هم اومده بود، کسی هم به شرکت معتمد حداقل کسب و کارهای کوچیک اعتماد نداشتن، ولی خب بورسیا بودن، یه عده زیادی از بورسیا برج 8 رفتن. توی زمستون شرکت دولتی رو ملزم کردن و از اول 1402 شرکت های دقیقت خصوصی که به هر صورت بخش عمده ای از بیزینس ایران توی اونجاست، اونا رو مکلف کردن به اجرای این در حقیقت سامانه. بنابراین یه بار دیگه دوره بکنیم، قانون توی تابستون 98 تصدیق میشه، سازمان مکلف تا اسفند 99 اجراش بکنه، نمیتونه، تابستون 1400 اجراش میکنه، فراخوان میده، کسی نمیاد. اولین فراخوانی که مکلف میکنه اول آبان 1401 برای شرکت بورسی، تو زمستون برای شرکت دولتی، و اول 1402 میشه در حقیقت تکلیف برای شرکت خصوصی که بیان سامانه رو اجرا کنن. حالا سال 1402 شده، شرکت خصوصی رفتن تعطیلات، کسی نمیدونه، قانون هم 50% جریمه‌اش غیر قابل بخشش، همینجوری داره کنترل میندازه، هیچ اطلاع رسانی هم نشده، بسیار ضعیفه. یادمون باشه تو دورانی هستیم که رسانه‌های رسمی اصلا زور ندارن، رسانه‌های رسمی تو کل دنیا زور ندارن، حالا ایران که دیگه جای خودش داره، خیلی از اتفاقات و خیلی از خبرها رو ما از طریق سوشال مدیاهای فیلتر شده میگیریم، از اینستاگرام میگیریم، از توییتر میگیریم، از تلگرام میگیریم، اصلا اطلاع رسانی بسیار ضعیفه، آموزش ضعیفه. بعد شرکت معتمد حتی آماده هستن، کسی اطمینان نداره به شرکت معتمد در حقیقت، حتی نه اینکه شرکت معتمد مشکلی داشته باشن، اصولا به خاطر اینکه کسب و کار خصوصی به جز خودش به کسی دیگه اعتماد نمیکنه داخل ایران و ترجیح میده اطلاعاتش پیش خودش باشه، کما اینکه ما بعداً دیدیم کسب و کارهای متوسط، حتی خیلی از کسب و کارهای بزرگ خودشون رفتن در حقیقت وصل شدن به سامان معدیان و از این امکان استفاده نکردن، امکان شرکت معتمد. خلاصه من تصورم به این، خیلی سازمان روی شرکت معتمد حساب کرده بود، از یه طرفی هم شرکت نرم افزاری اینا هم تقریبا وقتی ما مثلا عید 1402 اومدیم تقریبا خیلی هاشون ماژول نداشتن، تازه داشتن می نوشتن یا رونمایی نکرده بودن یا اونایی هم که نوشته بودن خیلی ناقص بود، بنابراین یه چیز سردرگمی و این وسط هم یه عده از این افرادی که خارج از نرم افزار بودن یا نرم افزارهای حالا کوچیک داشتن شروع کردن نرم افزارهای حالا غیر، به نظر من غیر استاندارد و به نظر من نامطمئن و در عین حال کار را انداز، چون همونا همین الان شاید جزو بهتریناشون همونا باشن، یعنی یه سری اشخاص اومدن یه سری نرم افزارا درست کردن و فروختن و حالا انصافا امروز نگاه میکنه همونا یه بخش عمده ای از کارو رفع و رجوع کردن و خیلی کمک کردن. بنابراین ما توی موقعیتی هستیم که سازمان یه چیز رو اجرا کرده، یه شرکت معتمدی هم گذاشته نرفت، هیچکی نرفت دنبال، شرکت های بزرگ نرم افزاری هم خیلی دیرتر ماژول هاشون رو اومدن آپدیت کردن، کلی هم بعد پول گرفتن بابت ماژول ها. مثلا شما برای بعضی از، مثلا من یه سیستم فرض برمی گیر حسابداری داشتم، اگه میخواستم برم یه سیستم ماژول سامان معدیانم بگیرم از اون شرکت نرم افزاری، باید مثلا میرفتم انبارش هم میگرفتم، فروشش هم میگرفتم، خزانه‌ش هم میگرفتم، این چیز عجیب غریبی بود. بنابراین به جای که برم مثلا 30 تومن پول یه مجموعه ماژول بدم، میرفتم 5 تومن مثلا میدادم، 4 تومن میدادم، 3 تومن میدادم، 10 تومن میدادم، یه از همین نرم افزاری که عرض میکنم، نرم افزار حالا نگیم غیر استاندارد و نامطمئن، چون خب برسا داره کار میکنه و زحمت کشیدن، بگیم نرم افزار بومی و در حقیقت خصوصی، در حقیقت اینا استفاده شد و یه بخش عمده کار رو این برج رو یواشاش هر چقدر که رفتن جورتر، شرکت بزرگ نرم افزاری هم ماجراشون آوردن و فروختن و ملت استفاده کردن. اما در این حال ما میدیدیم دیگه خیلی از این شرکت نرم افزاری بزرگ، اون طیف اولی که اومد ازش نرم افزار گرفت، سر اونا اوستا شد، یعنی چون که بالاخره تا این اجرا بشه خودش کلی موضوعات داشت. من اگه بخوام تا اینجای کار بگم چه این مثلا اجرای در حقیقت سامان معدیان پایین فروشگاهی چرا اینقدر مشکل خورد، تو سه تا طبقه میتونم اینا رو بگم. یک، طبق معمول عدم مشورت و عدم واقع بینی و در حقیقت عدم مشارکت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی و متخصصین امر و مخصوصا کسب و کارهای خصوصی، حسابداراشون، مدیراشون در امر تدوین این قانون. یکی اینه که مشورت نشد با کسی یا حداقل با یه لایه بسیار عملگرا، حتی تو خود سازمانم در حقیقت مشورت نشد، یعنی قانون اومدن افرادی نوشتن که پشت میز بودن. دوم، بحث آماده نبودن زیرساخت ها. همین امروز که داره این ویدیو توی بهمن ماه 1402 داره ضبط میشه، ما هنوز سامانه 7-8 سوال شاید بیشتر که به قول یکی از دوستان باید آه کشید و پاسخ دقیقی براش نداریم که چه اتفاقی میفته. و سومی هم بحث اطلاع رسانی که قبلش گفتم دیگه، به خصوص تو زمانی که اصلا در حقیقت مثلا شاید خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی یا نمیدونم اخبار رسمی جمهوری اسلامی خیلی پایین‌تر در حقیقت از بعضی از سوشال مدیا قرار میگیره، خب این اطلاعات و این اطلاع رسانی ها توی اونجا انجام میشد یا خود سایت سازمان امور مالیاتی، در صورتی که بازی اصلی توی این سوشال مدیا بود، خیلی از این خود مسئولین سازمان امور مالیاتی از سخنگوش بگیر تا رئیسش تا فلان و فلان، اینا پیج های فعال توی توییتر، اینستاگرام، تلگرام و جای مختلف دارن، خیلی از اطلاعاتمون واسه اولین بار توی اونجا فهمیدیم. بنابراین سه تا نکته، عدم مشورت، آماده نبودن زیرساخت‌ها و عدم اطلاع رسانی و دقیقاً عدم به تبع اون عدم آموزش خیلی خوب باعث شد که این سامان معدیان خیلی بغرنج بشه و با مشکلات زیادی بره جلو. اطلاع رسانی به کنار، آموزش هم انصافاً کسی که به نظر من این کار و برجلوی بخش عمدهش باز مالیچی ها بودن، یعنی تو بحث آموزش اینا میرفتن مطالعه میکردن، میرفتن ارتباط میگرفتن، کلاس ها، همایش ها، حالا بعضشون پولی بود، به بخش زیادشون هم رایگان بود، لایو های مختلف، پست های مختلف توی اینستاگرام مخصوصا من در حقیقت میدیدم و این آموزش خلاصه توسط اینا، حالا پولی، غیر پولی، همایشی، شهرستان، تهران، آپارات، یوتیوب، هر جایی که بود، یه بخش عمده ای از بار این آموزشه رو خود این مالیچی ها بردن جلو و این هم یه فقدانی بود که البته زورش هم واقعا اینجا نمیرسید، به هر صورت یه کشوری به این پهناوری، این همه آدم، این همه کسب و کار، و خیلی به نظر من خلاصه ناتوان بود سازمان امور مالیاتی و از این نظر به مالیچی ها و حسابدارا به نظر من مدیونه. خلاصه اینجا گذشت، رسیدیم به تیر ماه 1402. یعنی چی؟ یعنی از اول سال ما همه مکلفیم، اون جریمه داره چرکه میندازه، رسیدیم به تیر ماه، سر و کله یه چیزی به وجود اومد، یه چیزی رو شنیدیم به نام قانون تسهیل، قانون تسهیل قانون سامانه معدیان و پایانه های فروشگاهی. گفتم این سر و کله این قانون از تیر ماه به وجود اومد، اما بعد از کش و قوس های خیلی فراوان توی آذر ماه تصویب شد. امروز که باز میگم توی بهمنیم، کلی باز ابهام در مورد خود همین قانون تسهیل داریم. حالا قانون تسهیل چیه؟ اسمش خودشه، میخواد تسهیل کنه، میخواد سیاست اجرای تدریجی سامان و معدیان رو پیش ببره و تکالیف معدیان رو یه مقدار تسهیل بکنه و از یه طرف یه اختیاراتی هم به سازمان بده که این تسهیلگری رو ببره جلو. از جمله مثلا اینکه یه سری اختیارات واسه بخشودگی ها داره. گفتم یکی از آیتم‌های مهم سامان و معدیان اینه که جرایمش که مثلا 10% فروش خیلیاش، اینا 50% غیر قابل بخششه، یعنی اگه شما این قانون رو انجام ندی 5% فروشت رو غیر قابل بخشش باید بدی سازمان مالیاتی و این خیلی سنگینه. و یکی از موضوعاتی که تو این اومد، گفت آقا من اینو میام در حقیقت یه اختیاری به سازمان میدم توی تو حوزه‌های مختلف بین سال 1403 و 1404 یه سری اختیارات به سازمان مالیاتی برای تسهیل اینجور موضوعاتی اومد توی قانون تسهیل داد. خب یه اتفاق خیلی مهمی که بعد این داستان ها و حالا همین وسط های قانون تسهیل به وجود اومد، وسط تصویبش، بحث مشاغل بود. شما میدونید که بزرگترین در حقیقت گروه مؤدیان مالیاتی بعد از حقوق بگیران که اصولا خودشون تکلیفی ندارن، مشاغل هستن. هم بزرگن به نظر من، هم زیادن، هم پراکندن، هم مهمتر از همه اینا اصولا سواد مالی ندارن، اصولا کاراشون بسیار سنتیه، خیلیاشون سیستم مالی ندارن، اگه سیستم مالی دارن خیلی فشل چیده شده، اطلاعات ندارن، خیلی از مالیات میترسن و و و و موضوعات مختلف. اینا برای حساب کتاب یومی خودشون هم مشکل دارن و سیستمی در حقیقت نیستن، میرن در حقیقت کافینتی یه جایی اظهارنامه واسطشون رد میکنه و اصلا خیلی از مفاهیمو نمیدونن. حتی اگه از لحاظ آکادمیک سواد هم داشته باشن، سواد مالی و مالیاتی اینا در حقیقت ندارن و عرض کردم تو امور جاری روزمره خودشون هم بسیار سنتی هن. حالا اینا شما واسه شرکت هایی که کلی حسابدار خبره داره، کلی مشاور داره، کلی امکانات داره، کلی اینا همشون حسابداراشون یا مدیرانشون نمیدونم دنیا دیدن، این ور اون ور سیستم ها اداری کار کردن، شرکت مختلف کار کردن، 6 ماه 7 ماه توش موندی نتونستی بری جلو، خود کارمنده سازمان مالیاتی هم یه چیزایی نمیدونن، حالا تو میخوای بری توی بخشی که کلا و ذاتن اینا سنتی هستن و اونجا اجراش کنی. حالا حساب کن تمام سناریویی که شما برای شرکت دقیقاً خصوصی داشتی و برای کسب و کارا داشتید، حالا قراره توی سامان مؤدیان به نظر من قراره توی مشاغل با شدت اتفاق بیفته. چه اتفاقی افتاد؟ گفتم آقا بیا هر کسی که تا پایان شهریور بالای 18 میلیارد تومان فروشش بود، این مکلفه از اول در حقیقت دیما سامان مؤدیان رو استفاده بکن. حالا خود همینم که آقا این 18 تومان چجوری تعیین شد و چرا 18 تومان رو نمیدونم چند برابره نمیدونم معافیت ماده 84 و حالا اصلا من مشاغلی چه از کجا بدونم، آیا فقط پوزمه چجوریه 18 میلیارد تومان شدم و اینا به کنار اصلا. از اول دیما یه بخش عمده از این مشاغلی بزرگ که فروششون تو پایان شهریور 18 میلیارد تومان بود مکلف شدن و خیلی هم از اول سال مکلف خواهند شد، خیلی از اول دقیقت تیر ماه سال بعد مکلف خواهند شد. یعنی یه حد آستانه ای سازمان میذاره که این حد آستانه هی میخواد کمش بکنه، 3 ماه تنفس بده، از 3 ماه بعدی شروع بکنه اینا رو مکلف کنه برای اجرای این قانون. ما همچنان توی فضایی هستیم که ابهام داریم، نمیدونیم چه خبره و این مشاغلی هم که به نظر اضافه شده دردسرش بیشتر خواهد شد. منتها یک اتفاقی که به نظر من بخوام جمع‌بندی کنم از سال 94 افتاد با تصویب دقیقاً قانون جدید قانون مالیات‌های مستقیم و بعد به تبع اون دقیقاً قانون دائمی ارزش افزوده 2400 و پایان فروشگاهی که الان داریم و این لایه‌های مختلف دقیقاً بحث اصلاح قانون مالیات مستقیم که داریم، نمیدونم قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مصوبات عجیب غریبی که توی بودجه 1403 احکام مالیاتی که تو بودجه 1402 و 1403 داریم میبینیمشون، اینا همش داره نوید بخش اینه که آقا ما خیلی وقت داخل یک پارادایم مالیاتی شدیم و این موضوعات حالا با ما کار داره و همه شرکت و کسب و کارها باید به نقطه برسن که مالیات یک واقعیتیه که انگار گریزی ازش نیست، حالا هم باش کار داریم. بنابراین این نوید بخش پارادایم مهمیه، باید بپردازیم بهش و احتمالاً یقه ما رو فعلا ول نخواهد کرد و باش درگیریم و احتمالاً هر چقدر که بریم جورتر دقیقتر و جدیتر خواهد شد. حالا اگه از مسئولان بپرسی که آقا بالاخره این چی شد، این همه اذیت کردن و فلان اینا آیدیش چی بود، میگه آقا اولا من خب قانونم رو راه انداختم، از یه جایی هم باید شروع بکنی، بالاخره رابنداز جاوندازم اینه دیگه جواب میده و ما منتظریم ببینیم در آینده این موقع رسیدگی ها، حتی واسه خیلی از رسیدگی ها ابهام وجود داره که رسیدگی ها رو میخواد چیکار بکنه، ولی واقعیتش اینه که هر چی بخشید ببخشه بعدن از کیسه خلیفه بخشیده دیگه، یعنی اینقدر الان گرفت و حالش خوب سازمان و هیچ به اصطلاح ضرری این وسط نمی کنه و اینقدر دستش بازه که میتونه هی امتیاز بده، باز هم در حقیقت تو این بازی برنده باشه. خب این از موضوع اول و بحث اولیه که توی برنامه امروز داشتیم. خوشحال میشم در مورد این بحث اصلی برام کامنت بذارید یا حالا تو جای مختلفی که اینو میبینید و میشنوید بازخور بگیریم که بعد توی هفته اول با همدیگه صحبت بکنیم. ببر از این قسمت دوم ببینیم بخشنامه نامه آیین‌نامه نمیدونم از این داستانا چی اومد. من موبایلم آوردم از روش بخونم. یه بخشنامه ای در حقیقت یا حالا یه نامه ای توی تاریخ 11/11/1402 اومد بابت مصادیق عدم الزام صورت حساب الکترونیکی. یه سری مصادیق رو اعلام کرد آقای مهدی رعنایی معاون حقوق و فنی مالیات به اداراتش اعلام کرد. چی بودن؟ گفت آقا درآمد اجاره اموال غیر منقول، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار، سود و زیان حاصل از تسهیل ارز، سود سپرده بانکی، سود سهام و اوراق بهادار، حق عضویت و کمک های بلاعوض، اینا از مصادیق عدم ثبت توی سامان معدیان. یعنی اگه شما یه شرکتی هستید که اینا رو دارید، درآمد اجاره، خرید و فروش اوراق، سود و زیان تسهیل ارز، سپرده بانکی، سود اوراق، حق عضویت و کمک های بلاعوض، اینا در حقیقت نیاز به ثبت در سامان معدیان نیستش. خب یه بخشنامه در حقیقت بخشودگی جرائم هر سال موقع 22 بهمن میزنه سازمان مالیاتی. گفت آقا معدیانی که حد اکثر تا آخر بهمن ما بدهی سال یا دوره مربوط رو پرداخت بکنن، واسه اشخاص حقیقی تا 5 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا 20 میلیارد ریال بخشوده میشه. یعنی اگه مالیات یه دوره تو که الان توی در حقیقت دوام رافعی تصدیه بکنی تا پایین بهمن، اگه شخص حقیقی باشی، مشاغلی باشی، شخص باشی، 500 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان، و اگه شرکت باشید تا 2 میلیارد تومان در حقیقت بخشودگی میدن و جزو بخشودگیه به نظرم خب مهم امسال خواهد بود. یه راهنمایی هم سازمان مالیاتی منتشر کرد در تا صورت حساب ابطالی. گفت آقا اگه شما اقلام اطلاعاتی خریدارت عوض شد یا کلا معامله از لحاظ تحقق مهرت شد که محقق نمیشه یا تمام اقلام موجود در فاکتور برگشت شد، تو باید این رو در حقیقت فاکتور ابطالی براش بزنی. یعنی در حقیقت با سه تا شرطی که اومد گفت کلا معامله محقق نشده باشه، کل اقلام برگشت شده باشه و یه اطلاعاتی در مورد خریدار بخوای عوض بکنی، باید در حقیقت فاکتور ابطالی بزنی برای این صورت حساب مرجع. خب این روزا که تو بهمن هستیم یواشاش شرکت‌ها دنبال اینن که حساب کتاب های آخر سال رو بدن، مخصوصا ایدی ها رو این موقع میدن. میدونید که واسه حداقل حقوق دقیقا حداقل ایدی امسال 10 میلیون تومنه و حد اکثرش 15.900. فرمول محاسبه ایدی هم دیگه میدونید دیگه، میگه دو برابر حقوق به شرطی که از سه برابر حداقل حقوق بیشتر نشه. حالا حداقل حقوق مثلا 5.500، 3.5 تا 15 تا، حد اکثر ایدی که آدم میتونه بگیره در حقیقت 15 تومنه و حداقل ایدی که میتونه بگیره یه نفر 10 تومنه به ازای یک سال کار کرد. اگه کمتر از یک سال داشته باشی شما این تقسیم میشه. مثلا اگه من 2 ماه کار کرده باشم حداقلم بگیرم میشه 10 میلیون تقسیم بر 12 ضرب در 2. خب احتمالا میدونید که گزارشات فصلی هم ارزم به خدا همین روز که 15 نامش اومد که تا 30 بهمن ماه هم دوباره تمدید شده مهلتش و میتونید و احتمالاً کردید موقعی که این ویدیو رو می‌بینید، میتونید تا اون موقع تا پایان بهمن ماه هم گزارش رو فصلی رو ارسال کنید. یه نامه مهمی هم 2/11 در حقیقت از دبیرخانه شورای عالی مرکز اطلاعات مالی به آقای دوگو فرزین رئیس بانک مرکزی زده شد. نامه مهمیه و توی اون گفتن آقا ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 1 میلیارد تومان یا 200 تراکنش در ما به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی ممنوع شد. یعنی شما اگر یه آدمی باشی که در حقیقت بالای 1 میلیارد تومان یا 200 تا تراکنش در ماه حسابت داشته باشه، اگه اون حساب تجاری نباشه خدمات بانکی بهش نمیدن و اینم موضوع در حقیقت مهمیه و یواش یواش دارن میان سراغ حساب‌های شخصی و خیلی باید افراد مواظب باشن. بنابراین اگه 1 میلیارد در ماه و یا 200 تا تراکنش در ماه یک حسابی داشته باشه کارت به کارت بشه بهش، حتما بانک براش محدودیت میذاره و نمیذاره دیگه سرویس کارت به کارت بخوره بهش. حالا اجرا چطوری باشه نمیدونیم. خب تو این قسمت از برنامه میخوام فرضاً بحث کدال یه سری بزنیم به کدال ببینیم چی داریم داخلش. یه بحثی که چند وقتی مطرح شده بود در تو حقوق کارمندان و کارکنان سایپا و ایران خودرو بود، گفتم منم برم یه سری بزنم ببینم چی میتونم پیدا بکنم. رفتم صورت‌های مالی حسابرسی شده 36 شرکت ایرانی تولید کننده اتومبیل سایپا و گروهش رو پیدا کردم. چی داریم داخل این صورت مالی؟ میگه آقا من حدود 46835 نفر کارمند دارم. کارمند چی؟ رسمی و قراردادی و پیمانی و همه چی، خرید خدمت. حقوقاشون تو سرفصل‌های مختلف دستمزد و مستقیم، حقوقای سرباری، حقوقای بچه‌های فروش، توزیع و فروش و حقوق اداری تشکیلاتیشون تقسیم بندی شده. تقریبا 4000 میلیارد تومان دستمزد مستقیم دارن، 5000 و خورده میلیارد تومان دستمزد سرباری دارن، 666 میلیارد تومان حقوق توزیع و فروششونه و 2300 میلیارد تومان حقوق اداری تشکیلاتیشونه. تو 6 ماه جمعا 12697 میلیارد تومان حقوق 6 ماهشون بوده. من اومدم این 12000 میلیارد رو تقسیم بر 46000 نفر کردم، شد حقوقش نفری 45 میلیون تومان. خب ما میدونیم تو صورت مالی وقتی میذارن 45 میلیون تومان، این 45 میلیون تومان همه چی توشه دیگه، یعنی بیمه سهم کارفرما توشه، ایدی توشه، مرخصی توشه، سنوات توشه، پاداش‌های مختلف توشه. من اومدم اینا رو کم کردم، یعنی من فرض بر این گرفتم مثلا 17 18 تا حقوق در سال میدن و تو این 6 ماه به جای اینکه 6 تا حقوق بدن 9 تا حقوق عملا محاسبه شده به خاطر بحثای در حقیقت تسویه حسابی که لحاظ کردن، ایدی رو محاسبه کردن، سنوات رو حساب کردن و همچنین اول سال هم یه تعدیلی برای تفاوت بازخرید پایین خدمتش هم خورده، تعدیل داشته با افزایش حقوق، رسیدم به عدد 30 میلیون تومان. یعنی این 46000 نفر دارن 30 تومان حقوق میگیرن. باز گفتم آقا این حقوق ناخالصه دیگه، رفتم خالصش هم حساب کردم، گفتم آقا اون چکی مثلا یه در حقیقت 20% هم شما فرض بر این بگیرید اینا مالیات و بیمه داده باشن، رسیدیم به عدد 25 میلیون تومان. یعنی این 46000 نفر به صورت متوسط که کلی کارگر و مارگر داره دیگه، میدونید که ایران سایپا در حقیقت مثل ایران خودرو اینا الزاما کارگر خیلی مثلا طبقه مهندس و اینا که ندارن، که بالاخره پراکندگی وجود داره و حقوق خالص دریافتیشون تو این 6 ماه بنابر محاسباتی که من کردم شد 25 میلیون تومان، که این بالاخره حائز اهمیت. حتی عددهایی که من تو سایت‌های مختلف دیدم، حالا دنیای اقتصاد رو ندیدم، عدد بالا بود. من تصورم بین اینا با همین مزایا و این داستانا اومده بودن حساب کرده بودن، مثل همون 45 میلیون تومانی که من اول حساب کردم، ولی خود همینم رقم قابل توجهیه و بالاخره میشه بهش پرداخت. دوباره از این محاسبات انجام میدیم، بازخور رو من بدید در مورد محاسبه و بذارید گپ بزنیم در موردش. خب بریم یه سری در حقیقت عرضم به خدمتون سوالایی که ازم پرسیدن تو اینستاگرام جواب بدیم. معصومه پرسید آقا هنگام نوشتن چک لازمه تومانم بزنیم؟ کار از مکمکاری اب نمی کنه، ولی عملا با این بحث سامان صیاد این مسئله منقضی شده و زیاد اون که تو سامان صیاد زده معتبره، زیاد نگرانه در حقیقت نگرانی بابت اون نمیتونیم داشته باشیم. عرضم به خدمتون که در مورد مفاصل حساب سوال پرسیدم. مفاصل حساب من یه هایلایت دارم تو اینستاگرام، من مفاصل حساب بیمه به نام تامین اجتماعی کلی در موردش صحبت کردم. سمیرا گفته آقا برای آموزش تئوری عملی کتاب از صفر دارید؟ واقعیتش اینه ببین، این همه کتاب تو دانشگاه خوندیم دیگه، من اصلا به هیچ عنوان برای شروع از صفر و برای شروع از هیچ جایی کتابو معرفی نمی‌کنم. حتما به نظرم وارد بازار کار بشید و تجربه پیدا بکنید برای در حقیقت ورود به بازار کار. محمد رضا گفته که آیا دستگاه کارت به کارت رومیزی شامل مالیات میشه؟ آقا هر تراکنشی که تو حسابت بره، فارغ از اینکه بر چه مبنایی بشه، کارت به کارت باشه، پوز باشه، نمیدونم واریزی باشه، حواله باشه، هر چیزی که باشه، به محض اینکه حساب تجاری تشخیص داده بشه مشمول مالیات خواهد شد. بنابراین اگه زیاد داری با حسابت کار میکنی حتما مشمول هستش. در مورد اصول حسابداری پرسیدن. اتفاقا این اصول، اگه اصول حسابداری رو آدم میخواد بدونه یا مفروضات حسابداری رو میخواد بدونه، اینا رو خیلی خوبه که آدم سر بزنه به کتاب و کتاب اصول حسابداری یک رو بخونه. هر اصول حسابداری یک رو بخونه به نظر من اوکیه. عرضم به خدمتون که یکی دیگه از دوستان سوال پرسیده، مهسا گفته در مورد مهاجرت رشته حسابداری حتما جزء رشته‌های خوبه. یعنی من تصورم برای این حسابداری، حالا شاید نه به اندازه مثلا پرستاری، ولی جزء 3-4 تا رشته خیلی خوب برای مهاجرت، ولی به شرطی که اون هم زبانت خوب باشه، همین که بالاخره بقیه موضوعات مهاجرت رو داشته باشی. ولی من فکر میکنم اونایی که مهاجرت کردن تو رشته حسابداری موفق در حقیقت بودن. نادیه سایی در تو بحث اینتاکود پرسیده. ببین اینتاکود رو شما هر چی میتونید بزنید، یعنی زدنش کاری نداره، منتها مسئله اینجاست که موقع رسیدگی باید اثباتش هم بکنید دیگه. یعنی بحثش سر اینه که موقع رسیدگی یه روزی میان رسیدگی میکنن دیگه، نمیتونید الکی بزنید که بنابراین یه جوری باید بتونید فرض بر این بگیرید که میخوام بیان رسیدگی کنن، اینو کنترلش بکنن. میخوای بگی عمده فروشی، مجوز عمده فروشی داشته باشی، میخوای بگی لباس داری میفروشی، یه چیزی، یعنی زدنش کاری نداره، بعدش اون اثباتشو در حقیقت اینکه دارایی قبول بکنه مهم هستش. خب چند وقت پیش ایمیلی برام اومده بود، نوشته که آقا خواهشمند است رزومه این جانب را تقدیم می‌گردد، ملاحظه فرمایید در فرصت شغلی خوب در شرکت هلدینگ اگه سراغ دارید برای من بفرستید. یه دایرکتی هم برام اومده بود، گفته بود که والا من دنبال کار خوب و جای خوب هستم، می‌خواستم بپرسم شما سراغ دارید یا ندارید. می‌خواستم در مورد این صحبت بکنم. حالا احتمالاً شاید اصلا برنامه هفته بعد و یه روز بعد موضوع اصلی رو این بذارم کلاً. ببین جای خوبو به من و شما که نمیدن که، کار خوبو به من و شما که نمیدن که. یعنی اگه منتظر اینی که کار خوب بری و جای خوب باشی و نمیدونم حقوق خوب بهت بدن و بادم بزنن و زیر کولر هم باشی، نه این خبرا نیستش. یعنی شما با تلاش و کوشش به اون میرسی و اگه داری پارتی داری رابطه داری که فقط مراد نداری با معرفی و اینو، یعنی اگه بس به معرفی باشه و من نوعی بتونم معرفی کنم، آشنای خودم معرفی میکنم دیگه، طبیعیه دیگه. بنابراین این سوالات نشون دهنده اینه که آقا شما هنوز وضعیت انگار نمیدونید تو چه جامعه‌ای دارید زندگی میکنید. بنابراین به جای این کارا تلاش بکنید و خودتون رو قوی بکنید. آدم قوی رو بهش جای خوب میدن، پول خوب میدن، بادش هم میزنن، نازش هم در حقیقت میخرن. خب این سوالای این قسمت بود، یه گپی زدیم، نمیدونم چند دقیقه شد، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خواهشن این پادکست و این در حقیقت کانال یوتیوب من رو حالا یا به عنوان مربی حسابداری یا علی تیساکی یا هر چیز دیگه که هستش رو به دوستاتون معرفی کنید، خودتون سابسکرایب کنید، لایک بزنید، کامنت بذارید که این در حقیقت بچرخه و من بازخور ببینم. انشالله سعی میکنم که نهایتاً دو هفته شاید هم زودتر قسمت دوم رادیو مربی رو براتون بسازم. به حساب خود برسید پیش از آن که به حساب شما برسن. ممنون که تا اینجا نگاه کردید و خدا نگهدار.